من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. غذای روزه های فوت شده از میت عهده پسر بزرگ است. اگر پسر نداشت این قضا ساقط است نسبت به حکم تکلیفی. اما حالا به عنوان دین از مال میگیرن، از اصل میگیرن یا نه، از ثلث میگیرن یا نه، این به کتاب ارث و وصیت موکول است. طبق بعضی از تعبیراتی که در روایات عامه آمده است که اینها دین است به دین الله حقا یقضا، برخی فتوا دادن که این از ثلث مال گرفته می شود و مانند آن. اما اون چی که در کتاب صوم و صلات محور بحث است ناظر به این است که کی عهده‌دار اجرای این وظیفه است. آیا بر پسر واجب است که ذمه پدر را فارغ کند و تبرئه کند یا نه؟ وگرنه از جهت مالی به اینکه آیا از اصل مال گرفته می شود یا نه، این به باب الوصیه و با کتاب الارث موکول است. اگر فرزند داشت ولی اینها ذکور نبودن، آیا بر اونها واجب است یا نه؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که بر اونها واجب نیست. از بعضی از قدما نظیر صدوقین و مفید رضوان الله علیهم نقل شده است که بر اولاد اناس واجب است و دلیلی در مسئله نیست مگر اون چی که در فقه الرضا است که اگر ذکور نبود اناس عهده‌دار قضای نماز میت، قضای ذمه میت است. لکن روایت صحیح حفص بختری و مانند آن که میگوید بر نصاب بر اناس واجب نیست، در قبال این صحیحه کسی فتوا بدهد به وجوب قضا بر دختر به استناد روایت فقه الرضا که حجیتش روشن نیست. اگر حجیت اون روشن نیست به ثابت شد نشده است، در قبال صحیح حفص بختری و مانند آن که میگوید بر اناس واجب نیست، نمیشد فتوا داد. بله، اگر چون چه ولد اکبر داشت و بعد از مرگ پدر مرد، ذمه همون ولد اکبر مشغول است. ولی اگر قبل از مرگ پدر مرد، ذمه اون پسر دیگری است که اکبر است بالقیاس الی الباقی. خب پس اگر فرزند ذکور نداشت، همون طوری که معروف بین اصحاب این است که قضا بر دخترها واجب نیست و روایت حفص هم همون را تثبیت میکند، دخترها مکلف به قضا نیستند. این یک مطلب. اینکه بار کسی را نمیگیرد وزر نیست، معصیت نیست، یه تکلیفی است که به عهده، همون طوری که بعضی از حقوق به عهده بسود فرزندان است، اموال اونهام اموال میت به فرزند میرسد، بعضی از حقوقی که بر عهده فرزند پدر هست فرزند باید ادا کند. این دیگه وزر نیست، گناه نیست که بگم گناهی که پدر کرده پسر رو باید کیفر ببیند، این گناه نیست. بله، این اصلا وزر نیست، گناه پدر به عهده پسر نیست تا ما بگویم با آیه لا تزر و وازرت مخالف است. حق دینی که بر عهده پدر هست، پسر موظف است اون دین را تأدی کند. این از مسئله حقوقی است، نه از مسئله کلامی که مثلا اون گناه کرده این را کیفر بکنن، اینطور نیست. سخن از کیفر و عقاب نیست، سخن از مسئله حقوقی است. خب پسری که همه هستی خود را از پدر دارد، چون پدر مجرای فیض خالقیت است و ذات اقدس اله برای حق شناسی پدر و مادر به فرزند ها می فرماید انشکر لی ول والدی که. خب چنین مقامی که پدر دارد مادر دارد که مجرای فیض خالقیت خدا، و خدا می فرماید که شکرگزار من و شکرگزار پدر و مادرت باش، و همه اموالی که از پدر و مادر مونده است به فرزند میرسد، به پسر بزرگم یه چیزی برتری به عنوان هبا میرسد. اونگاه فرمان که از در مسئله حقوقی روزه هایی که بر عهده عمون تو باید قضا کنی. حالا این وزر نیست، حالا اون فرض بفرمایید پدری بود دیگه 2 سال در جبهه زندگی میکرد و موفق نمیشد به روزه گرفتن، و چون عذرش مستمر بود، همیشه مسافر بود، نتوانست روزه بگیرد. حالا به پسر بگویند به اینکه قضای روزه های این پدر بر تو واجب است، اینکه وزر نیست. خب آخرین فرع این مسئله محل بحث این است که چرا دیگر، یعنی اون که قبلا مرد، اون که در زمان حیات پدر مرد، اون خارج از بحث است. اونی که بعد از پدر میمیرد و بعد از پدر زنده هست و بعد میمیرد، اون اکبر اولاد محسوب میشود. خب آخرین فرع این مسئله آن است که این که گفته شد قضای روزهای فوت شده بر پسر بزرگتر هست، بلوغ شرط نیست، حتی تولد هم شرط نیست. اگر حین موت پدر این فرزند حمل در رحم مادر بود، هنوز به دنیا نیامد، باز بر او واجب است. سرش آن است که در مسئله قضای روزهای پدر 2 مطلب است، یکی مطلب تکلیف است، یک مطلب وضع. از نظر تکلیف تا این پسر بالغ نشد و عاقل نشد، مکلف به تفریق ذمه پدر نیست، مکلف به اجرا نیست. ولی از نظر وضع ذمه او مشغول است. مثل اینکه یک کودکی مال کسی را طلب کرده است، گرچه مکلف به ادا نیست، علل ید ما اخذت حتی تعدی، که حکم تکلیفی را در حکم کنار حکم وضعی به همراه دارد، تکلیفش متوجه این فرزند نابالغ نیست، ولی وضعش حکم وضعیش متوجه او هست. الان او ضامن هست، تفریق این ذمه و زمان در حالت بلوغ است. پس 2 حکم است، یکی تکلیف و دیگری وضع. از نظر تکلیف این شخص تا بالغ نشد مکلف به افراغ ذمه نیست، ولی از نظر وضع ذمه او مشغول است به تفریق ذمه پدر. این هم آخرین فرع این مسئله. تعبیر صاحب عربه رضوان الله علیه این بود که می فرماین والمراد بالولیه و بالولد الاکبر و این کان طفلن و مجنونن هین الموت، بل و این کان حملا. خب اما مسئله 20 این است: لو لم یکن للمیت ولدون لم یجب القضاء على احد من الورثه و ان کان الاهوت قضاء اکبر الذکور من الاقارب. حالا اگر کسی فرزند نداشت، چگونه ذمه او را تفریق میکنند؟ این به باب الوصیت و الارث میرسد که آیا این دین است یا نه، آیا حقوق الهی به منزله دین است، به دین الله حقا یغزا، چنین که در بحث حج آمده، چه این که در روایات عامه درباره روزه هم آمده است، یا نه این دین نیست، دین الله نیست و از مال گرفته نمی شود. این در باب الوصیت و الارث مطرح است. اما اون چی که در کتاب صلات مطرح است آن است که آیا فرزند عهده‌دار تفریق ذمه پدر هست یا نه. ثابت شده است که فرزند عهده‌دار هست، منتها فرزند ذکور، اونم اکبر ذکور، و اگر چون چه کسی فرزند نداشت به مال داشت، سخن از تکلیف به ابراء ذمه نیست. البته اونی که ابن ادریس ازبان لاله و امفکرانشون داشتن که در اینجا صدقه واجب است نه قضا، خب شخص چه فرزند داشته باشد چه فرزند نداشته باشد رو مبنای مرحوم ابن طاووس فرقی ندارد. بالاخره لکل یومن مدن، برای هر روز روزه فوت شده یه چارک فدا میدن و ذمه او تفریق میشود. ولی بنابر مبنایی که معروف بین اصحاب است که قضای روزه واجب است، اون متفرع است بر این است یک کسی باشد که قضا به جا بیاورد. لذا در مسئله 20 فود لو لم یکن للمیت وردون لم یجب القضا علی احد من الورثه، و مبنای ادریس مربوط به خودش. اونجا در خوندن روایت های 16 گانه مشخص شد که مطلق ماسم رجل یموت و علیه صلات و صیام، که از روایت صحیح حفص مختری اطلاق استفاده شد، گرچه در بعضی از روایات دارد که مردی است که مرد و علیه شهر و رمضان. اونجا بیان شد که نصوص باب 23 چند طرف است، بعضی از اون نصوص دارد سوال میکند که کسی ماه رمضان موفق نشد به روزه گرفتن کلن یا بعضن، و در بعضی از نصوص نظیر صحیح حفص دارد به اینکه رجل یموت و علیه صلات و صیام. گفته شد اونجور هم کاملا بحث شد به اینکه اگر کسی عصیان کرد. پس الان دو تا مطلب مورد سوال شما بود، یکی این که آیا اختصاص ماه رمضان دارد یا مطلق صوم است، بدل حج باشد، صوم کفاره باشد، صوم نذر باشد، عهد باشد، یمین باشد و ماند. این مطلق است برای اینکه روایت دارد رجل یموت و علیه صلات و صیام، و بعض از روایات که دارد مردی است که ماه رمضان بیمار بود یا معذور بود نتوانست روزه بگیرد، اینا چون مثبتانن مقید هم نیستن. یه روایت دارد که مردی در ماه رمضان موفق به روزه گرفتن نشد، حضرت فرمود اکبر و ولیش مثلا روزه بگیرد. بعض از روایات نظیر صحیح حفص دارد که رجل یموت و علیه صلات و صیام، خب این شامل هر روزه واجب می شود، اختصاصی به رمضان نداره. این راجع مطلب اول. راجع مطلب دوم که آیا مطلق روزه های فوت شده است یا روزه هایی که لعذرین فوت شده، اون هم روایاتش دو طایفه بود، مطلق و مقید نبودن، مثبتان بودن، رجا بر تغییر نبود. یک طایفه داشت که لعذرین مثل مرض و سفر و امثال ذلک، یه طایفه هم نظیر صحیح حفص داشت که رجل یموت و علیه صلات و صیام. منتها دو دلیل اقامه کردن که مخصوص زبر اعذار است، یکی هم این طایفه مقیده که بود و یکی هم ادعای انصراف کردن که بیان شد به این که این انصراف جا ندارد، غلبه جا ندارد، مخصوصا صغرن و کبرن ممنوع است که بحث مفصلی هم شده درده. خب احتیاطی که صاحب عرب رضوان الله علیه میکنن این است که همون طوری که اگر پسر بزرگ داشت بر پسر بزرگ واجب است، حالا اگر پسر نداشت در بین اقارب اون اکبر ذکورش، مثلا اگر چند تا برادر داشت اون برادر بزرگتر، به مانند اون که اکبر اقارب مذکر، احتیاط آن است که این کار انجام بدن. خب البته اونا هم منظور از این اقارب اونایی هستن که ارث میبرن. حالا چون در روایت اصلی که محل بحث بود اولا بالمیراث بود، اینا هم تقریبا یکی پس از دیگری به میراثی او اولا هستن، یعنی این طبقه دوم اولاست از طبقه سوم و مانند آن. چون در خصوص ذکور تناسبی که بود از ذکور چیز کردن، اگر برابر فتوای صدوقین یا مرحوم مفید رضوان الله علیه که حساب بکنیم کنه اصلا میگن واجب است، و یا اگر بر اونها واجب نباشد لااقل نسبت به اونها اهوت است، یعنی بنابر این که اوناس هم عهده‌دار باشن. اما خیلی از روایات وقتی سوال میکنن میگن که نه علی رجاله، فقط معلوم میشود به این که نساء عهده‌دار این تکلیف نیستن. منظور از این اقارب همون وارثانن به قرینه اولا بالمیراث، با حفظ الاقرب و فالاقرب، البته به قرینه اولا بالمیراث منظور الاقرب و فالاقرب است. در بین اقارب الاقرب و فالاقرب معیار است دیگه. خب حالا این که در مقابل ارث نیست، البته حالا اگر کسی مرد و مالی نداشت که بچه ها ارث ببرن، قاعده کلیست دیگر، لذا شامل می شود چه اونجایی که شخص ارث دارد چه اونجایی که شخص ارث ندارد. این که میگن اولا بالمیراث نه یعنی که واقعا یه جایی هست که ارث میبرد و اگه ارث نبود قضا نیست. این اولا بالمیراث شعنی است، نه اولا بالمیراث فعلی. حالا اگر مردی مرد، حالا همین مثالی که زدیم، کسی مدت‌ها در جبهه بود و چیزی هم نداشت که به ورثه برسد و در اثر عذر سفر نتوانست روزه بگیرد، حالا شرف بود اولا بالمیراث روزه های فوت شده و را قضا به جا بیاورد. حالا این پسر بگوید از پدر ارثی ما نرسیده که ما تو قضاهای او را به جا بیاریم، این اولا بالمیراث است به لحاظ شأن نه به لحاظ فعل. پس بنابراین معامله نیست در حقیقت. مطلب مهم مسئله 21 است که به حسب ظاهر آسون به نظر می رسد لیکن خالی از صعوبت نیست. اون است که لو تعدد الولی اشترکا و انتهمر احدهما کفا عن الاخر کما انه لو تبر اجنبیون سقط عن الولی. اولا روزه‌ای که به عهده میت هست این باید ذمه‌اش با تفریق بشود. این که گفتن اکبر اولاد او باید ذمه میت را تفریق کند، معناش این نیست که ذمه میت براءت پیدا نمی کند مگر از راه روزه گرفتن اکبر اولاد، این نیست. معناش این است که این ذمه تا مشغول هست اون که مکلف به ابراء ذمه است اکبر الاولاد است، وگرنه هر کسی ذمه او را تفریق بکند شدنی است، یه فیضی میبرد و موضوع را منتفی میکند. خواه فرزندان دیگر، حالا دخترای پدر از طرف برای پدر روزی گرفتن، خب ذمه میت تفریق می شود. وقتی ذمه میت تبرئه شده است دیگه بر پسر بزرگتر واجب نیست. یا یکی از دوستان او رو سوابق احسانی که از این میت به یاد دارد روزه های قضای او را گرفته و ذمه او را تفریق کرده، دیگه چون موضوع منتفی شد بر اکبر اولاد واجب نیست. منظور آن است که اون چه مهم است تفریق ذمه میت است، نه اینکه تنها به وسیله روزه گرفتن اکبر الاولاد ذمه میت تفریق می شود. هر کس چه از ورثه چه از غیر ورثه، ورثه هم چه از طبقه اول چه از طبقه غیر اول، بخواهند قضای روزه میت را بگیرن، شرعاً صحیح است به ذمه میت تفریق می شود. وقتی تفریق شد دیگه موضوع باقی نیست تا اکبر الاولاد مکلف باشد. این یه مطلب. نه، وجوب به عهده اوست، وجوب به عهده اوست، نه حکم وضعی. اگر موضوع منتفی شد، حالا همین صحیحه حفص رو ملاحظه کنید. صحیحه حفص سؤالی که کردن از امام سلام الله علیه است که رجل یموت و علیه صلاة و صیام، حالا اگر یکی از ورثه آمد به روزه های او و نماز های او رو قضا به جا آورد، دیگه علیه صلاة و صیام نیست. یا یکی از دوستان دیگر آمده ذمه او را تفریق کرده، دیگه علیه صلاة و صیام نیست. تکلیف خود او که نیست، نماز به روزه پسر به عهده خود پسر است. اما روزه هایی که بر عهده پدر هست یا نماز هایی که بر عهده پدر هست، تا این نماز هست پسر مکلف به تفریق ذمه است. حالا اگر کسی آمده تبرعاً یا به الاجاره یا به نیابه یا به تبرع این ذمه را تفریق کرده، موضوع منتفی است. نه، این نظیر نماز بر میت نیست که اذ بخواد که. یک کسی دین است، حالا کسی زکات بدهکار است، خمس بدهکار است، کفارات بدهکار است، مدیون است، دیون عادل حساب بکنید. یک کسی مرده، حق الناس به عهده اوست، وصی او موظف است که این ذمه را تبرئه کند. حالا یک کسی آمد حق خودش بخشیده، طلبکار آمد حق خودش بخشیده، یک ثالثی آمده دین را به طلبکار ادا کرده، اصلا دینی بر عهده میت نیست تا وصی عهده دار تفریق ذمه میت باشد. اینجا تکلیف به عهده معیل است دیگه، به عهده صاحبخانه است. مهمان نمیتواند تکلیف، موضوع تکلیف چیست؟ اشتغال ذمه میت است. اینجا اشتغال ذمه صاحبخانه است. اگر کسی بخواد از طرف صاحبخانه بپردازد، چون صاحبخانه زنده است و باید قصد غربت بکند و مانند آن، زود قصد غربت بکنند در مسئله فطریه، در جریان ولد اکبر ذمه ولد اکبر تابع ذمه میت است، اصل ذمه میت است. رجل یموت و علیه صلاة و صیام، این محور اصلی بحث است در صحیح حفص. اگر کسی مرد و در ذمه او نماز یا روزه بود، اکبر الاولاد عهده‌دار تفریق ذمه است. حالا اگر کسی از خارج آمده ذمه میت را تبرئه کرده، این موضوع منتفی است. خواه تبرع باشد، خواه به اجاره باشد، خواه به نیابه باشد و مانند آن. همین لحظه که این مرد وجوب به عهده اکبر اولاد است، اما موضوع این وجوب چیه؟ علیه صلاة و صیام. حالا اگر همین لحظه کسی دین او رو ادا کرد، دیگه موضوع منتفی است. بله، در موضوع اصلی آن است که ذمه میت مشغول است به نماز و روزه، این مطلب اصلی. کی باید این ذمه را تفریق کند، تبرئه کند؟ اکبر الاولاد. پس حکمی که متوجه اکبر الاولاد است یه موضوعی دارد. اون موضوع چیست؟ اشتغال ذمه میت است. اگر کسی ذمه میت را تفریق کرد، تبرئه کرد، موضوع منتفی است. چراغ ندارد. ادله نیابت هست، ادله تبرع هست، احسان هست. حالا اگر کسی مرد و بدهکار بود، وصی او عهده‌دار تفریق ذمه میت است. حالا خود طلبکار گفت که ابرأته ذمته و هبته، یا دیگری آمده است دین او را ادا کرده است. اصلا موضوع منتفی است، اینه که احسان است، اینه که ضرر ندارد که. بر دیگری واجب نیست، اما حکم وضعی به عهده کیست؟ تعیینیست بر اکبر الاولاد. اما موضوع چیست؟ موضوع اشتغال ذمه میت است به یک حق، این موضوع است. حکم متوجه اکبر الاولاد است به نحو تعیین، این درسته. تنها کسی که مکلف است ذمه میت را تفریق کند اکبر الاولاد است، اما نه تنها کسی که تفریق ذمه از او صحیح است اکبر الاولاد است. تنها کسی که بر او واجب است ذمه میت را ادا کند اکبر الاولاد است. مثل خود حیات، در حال حیات اگر کسی بدهکار بود، تنها کسی که بر او واجب است که این ذمه را تفریق کند خود بدهکار است. حالا اگر طلبکار آمده ذمه او را تبرئه کرده، صحیح است. دیگری آمده از باب وجوهات ذمه، از باب غارمین، چون این بدهکار است، زکات داده به ما، ذمه او را تبرئه کرده، صحیح است. ثالثی تبرعاً مستحباً تبرئه کرده، صحیح است. بین وضع و تکلیف فرق است. تنها کسی که عهده‌دار تفریق ذمه است خود بدهکاره، بر بدهکار واجب است نه بر دیگری. اما مادامی که ذمه او مشغول است واجب است. حالا اگر کسی آمده این ذمه را وضعاً تبرئه کرده است، راه های متعددی دارد، تکلیف ساقط می شود. اینجا هم همین طور است. نماز حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی محض است. بنابراین بر ولد اکبر واجب است نه بر دیگری، جایز نیست. نیت صوم میکند، نیابت که قصد قربت نمیخواد، قصد میکند روزه را برای فرونشرط قربت الله، این که متمشی میشود که خب عهده‌دار است دیگر، چون الان میت است. میت که حکم تکلیفی ندارد که، معلوم حکم وضعی است دیگر. در صحیح حفظ که در رجلون یموت و علیه صلاتون او سیام، حکم وضعی است دیگر، برای اینکه میت که حکم تکلیفی ندارد. خب از اینجا معلوم می شود به اینکه اون چه که در ذمه میت هست به عنوان حکم وضعی و حق، تا این حق ثابت است اکبر الاولاد مکلف است به تفریق ذمه. این مطلب دیگر آن است که به مجرد مرگ حق و این امر وضعی از ذمه میت به ذمه اکبر الاولاد منتقل نمی شود. که حالا اگر اکبر الاولاد انجام نداد، فقط این اکبر اولاد در قیام مسئول باشد، اینطور نیست. خود میت هم مسئول است. در این گونه از موارد انتقال حق از ذمه به ذمه دیگر که مطرح نیست، تا ما بگوییم که حالا به عهده اکبر اولاد است. مثلا کسی حقی بر عهده او ذمه مشغول است، وصیت کرده که این حق ادا بشود، صرف وصیت باعث انتقال حق از ذمه متوفا به ذمه وصی نیست، تا ما بگوییم وصی مسئول است. البته اگر وصی انجام نداد او مسئول است، خود وصیت کننده هم یوم القیامه مسئوله. اگر چنونچه با وصیت کردن و مانند آن این امر وضعی، این دین، این حق از ذمه متوفا به ذمه وصی یا به ذمه اکبر اولاد منتقل بشود، اون میت راحت است. ولی ذمه که منتقل نشد، بر اکبر اولاد واجب است که ذمه میت را تفریق کند. تا تفریق نکرد هر دو مسئوله. مثل این که بر وصی واجب است ذمه موصی را تبرئه کند، تا تبرئه نکرد تفریق نکرد هر دو در قیام مسئولند. خب فتحصل، گرچه اکبر الاولاد مکلف است از در حکم تکلیفی، ولی موضوع این حکم تکلیفی اشتغال ذمه میت است. هر وقت اون ذمه تفریق شد، این تکلیف از اکبر الاولاد ساقط است. پس اگر با تبرعی یا با اینکه یکی از ورثه این کار کرده، خواه دختر خواه پسر خواه طبقه اولا خواه طبقه ثانی یا ثالثه، ذمه میت تفریق می شود. وقتی ذمه میت تفریق شد، اکبر الاولاد دیگه تکلیف ندارد، وصی تکلیفی ندارد. اینها آسونه. بله، اونی که مشکل است همینجا از اینجا و بعد است. حالا طرح مسئله بشه انشاءالله، چون روز چهارشنبه است باید به یه حدیث هم برسیم. اصل دشواری مسئله از این بعد است، و اون است که اگر کسی مرد و دارای چند تا پسر هست همسن، با هم به دنیا آمدن یا از چند عیال به دنیا آمدن، حالا اینها تکلیفشون چیه؟ آیا در اینجا ساقط هست؟ چون که ابن ادریس گفته چون اکبر اولاد نیست تکلیف ساقط هست، یا نه جمعی بر جمعی واجب است به نحو واجب کفایی، یا نه توزیع می شود؟ خب از سقوط که ابن ادریس می گوید تا وجوب کفایی و تا توزیع خیلی تفاوت است. اون چه که ظاهرن به ذهن می رسد و خیلی از این آیون این راه را طی کردن، مسئله توزیع است، اما یه پیچیدگی در توزیع است که انسان با آسانی نمی تواند بگذرد. حالا اگر کسی دو تا پسر داشت همسن، یا سه پسر داشت از دو یا سه همسر همسن بودن این پسرا، به حسب ظاهر این است که این توزیع بشود. خب هر کدام سهم خودشون رو بگیرن، مثلا اگه دو تا پسر بود اینا مثلا نصف بکنن، یا سه تا پسر بود سه قسمت بکنن. برخی ها گفتن به این که ما اینجا چون اکبر اولاد مشخص نیست قرعه می اندازیم برای اثبات این که کی مکلف است. این مسئله قرعه ناتمام است، برای این که قرعه لکل امر مشکل است. اونجا که واقع دارد و ما در مقام اثبات راهی برای تعیین نداریم قرعه می اندازیم، اما اونجا که واقع ندارد قرعه لکل امر مشکل است. نظیر اون در همه ودعی لباس ودعی و مانند اون که لباس هایی رو می دادن یک قصاری به لباس شویش بشوید، یکی از این لباس ها تلف می شود یه لباس دیگه می موند. حالا معلوم نبود که این لباس مال کدام یک از دو نفره. یا در درهم ودعی دو نفر هر کدام یک درهم را ودعی گذاشتن پیش یک امین، احد و درهم این از بین رفته است، معلوم نبود که درهم اولیست یا درهم دومی. در این گونه موارد که تزاحم حقوق است و شخص نمیداند که اون درهمی که از بین رفته است یا دوز برده مال زید بود یا مال عمر، در این گونه موارد واقع معین دارد، پیش مکلفین مشخص نیست، جا برای قرآن است. اما در این مقام اصلا واقع معین ندارد تا قرآن بزنم. خب پس جریان قرآن مطرح نیست یک، جریان سقوطی که ابن ادریس میفرماد مطرح نیست، دو میموند توزیع به مد واجب کفایی. واجب کفایی این است که بر همه شون واجب است و اگر انجام ندن همه معصیت کردن به نحو کفایت. توزیع آن است که نه، اگر کسی ده روز نماز روزه ده روز به عهده اوست، پنج روز بر این واجب است، پنج روز بر اون واجب. این اگه پنج روز خودش انجام داد وظیفه خودش انجام داد. و اگر او 5 روز انجام نداد این دیگه معاقب نیست، ولی بنابر واجب کفایی نیست که 10 روز به این 2 نفر به نحو وجوب کفایی واجب است. خب که اگر مثلا این 5 روز انجام داد اون 5 روز انجام نداد، هر دو معاقبن، این بنابر وجوب کفایی. مشکلی که در مسئله وجوب کفایی هست که بعد ملاحظه فرمودید این است که این قابل تکثیر نیست، یعنی قابل کسر نیست، قابل شکستن نیست. حالا کسی 5 روز مسافر بود یا مریض بود روزه نگرفت و 2 تا پسر دارد، اینا تقسیم کردن 2 تا 4 تا روزه گرفتن، اما اون 1 روز رو به کی بدن؟ چون قابل تکثیر نیست مشکل وجوب کفایی دارد. چون وجوب کفایی خالی از صعوبت نیست فتوا به جمعی دادن. این است که گرچه به حسب ظاهر این مسئله 21 روز ساده گذروندن اما خالی از صعوبت نیست، که تحقیق نهاییش انشاءالله برای روز شنبه، اما چون 4 شنبه است امروز تبرکن و تیمونن یه حدیث از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق بخوانیم، گرچه همه این احادیث سخنان اون ذوات مقدس است و نور است. در کتاب توحید مرحوم صدوق باب 43 به عنوان حدیث ذی‌لب، اونجا حدیثی است که ذی‌لب از وجود مبارک است امیر سلام الله سوال میکند که آیا پروردگارت را دیدی یا ندیدی؟ حضرت می فرماید به این که یا ذی‌لب ما کنت اعبد ربا لم اره، اون گفت فرمود خدا را با چشم نمیشه دید ولی با حقیقت ایمان میشه دید. در ذیلش فرمود به این که بدان که حجب بعضها عن بعض لیعلم الله حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، اشیا را از یکدیگر محجوب کرد باز داشت تا معلوم بشود بین خدا و بین غیر خدا هیچ حجابی نیست. اگر بین خدا و بین غیر خدا یه حجابی بود معلوم بشود که معاذ الله خدا محجوب است، اون حاجب نمی گذارد خدا به غیر برسد، غیر خدا به خدا برسد و مانند آن، و این محال است. فرمود بین اشیا حجاب برقرار کرد تا معلوم بشود که بین خدا و بین خلق خدا هیچ حجابی نیست مگر خود خلق. حجب بعضها عن بعض، صفحه 309 کتاب شریف توحید مرحوم صدوق. لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. خب از اینجا معلوم می شود به این که این خدایی که هو معکم اینما کنتم، این خدایی که برابر سوره انفال فرمود دعلو ان الله یهود بین المرء و قلبه، این به ما خیلی نزدیکتر است. تنها چیزی که نمی گذارد ما خدا را بشناسیم و بفهمیم و به او مراجعه کنیم خودبینی ماست. اگر خود را دیدیم به قدرت خود متکی بودیم، به علم به خود متکی بودیم، از خدا محجوبیم. و اگر خود را ندیدیم به علم و قدرت خود متکی نبودیم خدا را ببینیم. اومد همه چیز هست چون ذات اقدس لا علی کل شیء قدیر، لا حجاب بینه سبحانه تعالی و بین خلقه غیر خلقه. مطلب دیگر اون است که تمام این از کار روحش به تسبیح برمیگردد، چون که از یک نظر توحیدم به تسبیح برمیگردد. حمد که میگویم الحمدلله برای اینکه تمام نعمت ها رو او میدهد، و اگر او نیازمند باشد توان و تأمین نیازهای ما سوا را ندارد، پس روح تحمید به تسبیح برمیگردد، برای اینکه او منزه از نقص است. اگر منزه از نقص باشد نباشد، یا حاجتها را نمیداند یا میداند ولی نمیتواند برطرف کند، یا میداند و میتواند ولی معاذ الله بخل دارد و برطرف نمیکند، این چنین نیست. چون تمام نعمت ها از ناهی اوست، چه نعمت های ابتدایی چه نعمت های پاداشی، پس اون منزه از هر نقص است. پس حقیقت تحمیدم به تسبیح برمیگردد، میشه سبحان الله. تحمید هم با تحلیل هم باز به تسبیح برمیگردد، به اینکه لا اله الا الله، یعنی اون منزه از آن است که شریک داشته باشد. این دیگه روشن است که توحید به تسبیح برمیگردد. عمده مسئله تکبیر است که چطور الله اکبر به تسبیح برمیگردد. اینکه ما بگیم تسبیحات اربع، این نه تنها برای تقلیب است، اینکه بگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این نه برای اینکه سبحان الله چون اول هست ما بگیم تسبیحات اربع، بلکه تمام این چهار جمله این در تحلیل همشون تسبیح هن. سبحان الله که تسبیح است، الحمدلله هم که رو این بیان تسبیح است، لا اله الا الله هم که رو چون منزه از آن است که شریک داشته باشد تسبیح است، مونده حالا الله اکبر. حالا چطور الله اکبر به سبحان الله بر بگردد؟ در باب 46 مرحوم صدوق رضوان الله علیه عنوان باب معنای الله اکبر است، باب و معنا الله اکبر. روایتی را مرحوم صدوق از پدر بزرگوارش نقل می‌کند، عن ابن محبوب تا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال رجل عنده الله اکبر، کسی حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد الله اکبر، فقال الله اکبر من ای شی، امام سلام الله علیه از او سوال کرد که این که گفته الله اکبر، خب این اکبر اکبر تفضیل است دیگر، خدا اکبر است، از چی اکبر است؟ اکبر من ای شی؟ فقال من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، شما که میگی خدا از همه چیز بزرگتر است، خدا رو تهدید کردی، خدا شده متناهی، معاذ الله. او فهمید چرا، چون شما ای کسی بگید الله اکبر معناش که الله اکبر من کل شی، این لازمش تهدید است، محدود بودن خدا. چرا؟ برای اینکه شما اشیاء فراوانی فرض کردی که اینا واقعیت دارن، خدا هم واقعیت دارد، منتها اونها کبیرن خدا اکبر، یا اونها صغیرن خدا کبیر. در قبال خدا اشیاء فراوانی هستند و خدا از اونها بزرگتر است. خب اگر در قبال خدا اشیاء باشن، خدا محدود است، خدا هست، چیزهای دیگر هم هستن، اونها چیزهای دیگر صغیرن خدا کبیر، یا چیزهای دیگر کبیرن خدا اکبر، این باعث محدود بودن خداست. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، فقال الرجل کیف اقول، پس چی بگم من که میگم الله اکبر به معنای اکبر من کل شیء مشکل دارد، پس الله اکبر تفسیرش چیست؟ فقال قل الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی بتواند او را وصف بکند، پس او سبوه از وصف است. الله اکبر یعنی سبحانه من ان یوسف، او بزرگتر از آن است که وصف بشود. وقتی بزرگتر از آن است که وصف شد، بزرگتر از آن است که شناخته بشود. اگر شناخته می شد قابل وصف بود، و چون قابل وصف نیست بس قابل معرفت هم نیست. الله اکبر من ان یوسف، نه اینکه واقعا اشیایی در خارج هستن، خدا هم هست، منتها خدا از اونو بزرگتره. خب ملاحظه فرمودید که این تکبیر هم به تسبیح برگشت. پس اگر ما بگیم تسبیحات اربع، نه برای اینکه اولش چون سبحان الله هست تسبیحات اربع میگیم، بلکه سبحان الله تسبیح است، الحمدلله تسبیح است، الله اکبر تسبیح است، لا اله الا الله تسبیح است. روایت دوم همین باب، بله، مخلصین وصف میکنن ولی وصفشون به لسان الهی است، برابر با حدیث قرب النوافل که کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو لسانه الذی یتکلم به یا ینطق به، در حقیقت اینا به لسان الهی وصف میکنن و قرآن کریم مخلصین را استثناء کرده. فهو سبحان ربک رب العزت اما یصفون الا عبادک مخلصون. برای مخلص در قرآن چند وصف است که مهمترین شمینه. یکی از اون مراحل که برای مخلصین هست این است که شیطان به اینا دسترسی ندارد الا عبادک منهم مخلصین. این یک. یکی این که در قیامت خیلی ها را برای سوال جواب احضار میکنن اما مخلصین را احضار نمیکنن. انهم لمحضرون الا عبادک منهم مخلصین. مخلص نمیارن برای محاسبه. این دو. سوم بس و سبحان ربک رب العزت اما یصفون الا عبادک منهم مخلصون. اون چرا که مخلصون وصف میکنن که بالاترین سمتی که برای مخلص در قرآن کریم آمده است همین حق وصف است. برای آن است که اینها کسانی هستند که بر اساس قرب نوافل ذات اقدس اله در مقام فعل نه در مقام ذات زبان گویا اینهاست. کنتو لسانه الذی ینطق به. روایت دوم این باب هم همین مضمون است که وجود مبارک امام صادق فرمود ایو شیئن الله اکبر فقلتو الله اکبر من کل شیء فقال وکان سم شیئن فیکون اکبر من. یعنی در اونجا چیزی هست غیر از خدا و خدا بزرگتر از او. فقلتو فما هو. به حضرت عرض کردم پس اینا چیه الله اکبر به چی معناست. فقال الله اکبر من ان یوسف. خب شاگردانی که این گونه از احادیث نقل میکنن غیر از اون شاگردانی هن که احادیث فقهی رو نقل میکنن. شاگردان اینها مثلا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در ایام سال روز شهادت اون حضرت بود این 4000 شاگرد داشت یا کمتر و بیشتر، همه اینها در یه رشته نبودن. خب شما ببینید خیلی ها تو مسائل فقهی کار میکردن، خیلی ها تو مسائل کلامی کار میکردن، خیلی ها تو مسائل تفسیری کار میکردن. خب این معنا قابل انتقال برای همه نیست. حضرت فرمود به این که پس شما اشیای رو ثابت کردی و خدا از اونها اکبر است. غیر از خدا چیزی در عالم نیست. هرچی از ظهور اوست، هرچی از آیت اوست و نشانه اوست. خب اگر چیزی باشد که او رو نشون نمیده، همه اشیا باید از خود هیچ نداشته باشن تا او رو نشون بدن. پس الله اکبر من ان یوسف خواهد بود. پس روح تکبیرم و تسبیح برمیگردد. الحمدلله.